نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش 41 عاطفه چشمهایش را به علامت تفکر کمی تنگ کرد. یعنی اینکه اگه مقتول مرد باشد دیش به زن و به چشم میرسد، اگه مقتول زن باشد دیش به شوهر و به چاش میرسد. پس در حقیقت اون زن و به چاش دو برابر اون مرد و به چاش دیه میگیرند. فاطمه هم تأکید کرد. بله، یکی از اشتباهای ما همینه که فکر میکنیم دیه حق مقتوله و به همین علت فکر میکنیم که حق زنها ضایع میشه، در صورتی که مقتول که مرده دیگه حقی نداره. عاطفه با لحن جدی گفت: در حقیقت همون وقت که مرده حقشو گرفته. به هر جهت اون حق خانوادشه. به همین دلیله که اگه خانواده زنی که به قتل رسیده بخوام قاتل رو قصاص کنن و قاتل مرد باشه، باید نیمی از دیه رو بپردازن، چون خانواده قاتل در اثر از دست دادن ناناور خانوادهشون بیشتر از خانواده مقتول لطمه میخورن، در صورتی که گناهی نکردن و باید حقشون رو بگیرن. به نظر میآمد دیگر حرفی برای گفتن نمانده، یعنی بچه ها قانع شده بودند، ولی انگار یک نفر بود که هنوز هم میخواست حرف بزند. راحله:
همه حرفات قبول فاطمه، مام قبول میکنیم که نظام حقوقی اسلام یه نظام عادلانه است، هیچ ظلمی هم به زنها نشده و به هر جنسی با وظیفه هاشون و استعدادهاشون حقوقی داده شده، ولی
حرفش را قطع کرد. انگار مطمئن بود که این بار حق با اوست و برخلاف این که به نظر می رسید بچه ها از بهانه جویی های راحله خسته باشند، منتظر بودند که ببینند او چه چیزی در چنته دارد. بالاخره بچه ها به تنگ آمدند.
ولی چی؟
و راحله آخرین ضربه اش را زد.
اون خطبه ای رو که از حضرت علی در نهج البلاغه اومده چی میگی؟ همون که در اون میگن زنها در عقل و ایمان و بهره های دنیوی نقص دارن.
اولین بار بود که چنین حرفی را از قول حضرت علی میشنیدم، به همین دلیل خیلی تعجب کردم. فهیمه، ثریا و عاطفه هم همینطور، ولی سمیه خیلی تعجب نکرد و فاطمه هم همچنان خونسرد و آرام ماند. فاطمه گفت:
خب آیا رد میکنی که این خطبه از حضرت علیه؟
مطمئن بودم که الان فاطمه این خطبه را رد میکند یا دست کم میگوید در سندش تردیدهایی وجود دارد. آخر اصلا با تصور من از حضرت علی جور در نمی آمد، اما فاطمه آن را رد نکرد.
خیر، من از اونایی نیستم که تا حرف عجیبی رو شنیدم اون رو انکار کنم. شاید هم از خطبه های حضرت علی باشه، چون سید رضی خودش حدیث شناسه و اون رو در نهج البلاغه آورده. با این جمله هم شروع کرده: ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ.
نمی دانستم فاطمه چگونه قبول کرده از حضرت علی درباره زنها این حرفها را گفته باشند. پس گفتم:
یعنی می خوای بگی خدا زن رو ناقص آفریده؟ این که همون حرف ارسطو شد که خودت قبول نداشتی و می گفت زنها ناقصند.
هنوزم قبول ندارم.
مشکل ما اینه که فکر میکنیم معنای نقص در عربی هم مثل فارسیه.
مگه فرقی هم داره؟
بله، شما در فارسی منظورتون از نقص چیه؟
معلومه، نقص یعنی کم بود.
ولی در عربی معناش این نیست. اگه به لغتنامه ها مراجعه کنید، نقص رو خسران من الحظ معنی می کنند، یعنی کاهش در بهره برداری. یه خلاصه تر به معنای کم بهره بردنه، نه کم بود.
مگه چه فرقی داره؟
ببین، در روایات اومده اذا تم العقل نقص الکلام، یعنی هر وقت عقل کامل شد کلام کم میشه. اینجا منظورش این نیست که هر که عقلش کامل تره کمتر میتونه حرف بزنه، بلکه میخواد بگه هر کس عقلش کامل میشه کمتر حرف میزنه و این با کمبود فرق میکنه.
آخرش که یکی میشه.
نه اتفاقا. مثلا اگر اردوی ما 700 هزار تومان هزینه داشته باشه و بودجمون 500 هزار تومان باشه، ما فارسی زبان ها میگیم نقص و کمبود داریم، ولی در عربی برعکسه. یعنی اگه 700 هزار تومان بودجه داشته باشیم، فقط 500 هزار تومانشو خرج کنیم، اینجا عرب میگه ناقصه، یعنی کمتر از بودجه بهره گرفته. راحله با لحنی تند پرسید:
بالاخره این نواقص العقول یعنی چی؟
یعنی نوع زنان کمبود عقل ندارند، بلکه از عقلی که خداوند به طور یکسان در اختیار زن و مرد قرار داده کمتر استفاده می کنند. سمیه پرسید:
چی شده که کمتر استفاده می کنند؟
به خاطر اینکه خداوند همراه نعمت عقل به زن و مرد نعمت عواطف رو هم عنایت کرده و بارها دیده شده چه در مرد و چه در زن، عقل و عاطفه در برابر هم قرار گرفته که گاهی باید میدان رو به عقل داد و گاهی به عواطف. ولی نوع زنان چون عواطف بیشتری دارند و این هم به خاطر نقش تربیتی و محبتیه که به زن دادند، باعث شده در تقابل عقل و عاطفه عموماً زنان طرف عاطفه رو بگیرند و کمتر از عقل بهره ببرند. از یک جنبه دیگه هم حضرت علی می فرمایند که عقل دو قسمته: عقل طبیعی و عقل تجربی. عقل تجربی قسمتی از عقل که شخص باید پرورش بده. حالا اون چیزی که زنها معمولاً از اون کمتر بهره برداری می کنند شاید همین عقل تجربیه، چرا که زنها بیشتر وقتشون در خونه می گذره و کمتر در ارتباطات اجتماعی هستند، تجربه کمتری در تدابیر اجتماعی دارن، لذا از این نظر هم کمتر از عقل تجربیشون بهره میگیرن. البته میبینیم که قابل رفعه. راحله هنوز معترض بود.
اگه قابل رفعه، چرا حضرت علی کل زنها را مورد خطاب قرار دادند؟
وقتی حضرت علی توصیفی رو در مورد زنها به کار میبرند، چند حالت رو میشه در نظر گرفت. یا فقط زنان عصر خودشون شامل این ویژگی میشن که اینطور نیست، چون دلایلی که حضرت در مورد ادعاشون میارن مربوط به همه زن هاست، یا این ادعا در مورد همه زن ها صادقه که اون هم درست نیست، چون که زنهایی مثل حضرت زهرا و حضرت زینب یقین داریم که از این قاعده مستثناند. پس میشه حالت سومی رو گفت. در این حالت منظور طبیعت اولیه زنانه که البته این طبیعت با تربیت قابل تغییر و اصلاحه. ولی چون عموم زنها هم معلوم نیست کاملا بتونن این حالت رو تغییر بدن، کلام حضرت کلی بیان شده و هر زنی میتونه خودش رو از مصادیق این جمله خارج کنه.
در خصوص اون نواقص الایمان چی میگی؟
اینجا هم مثل قبلی نقص به معنای کاهش در بهره برداریه. نکته دیگه هم اینه که عبادت اعمالیه که شخص مؤمن از روی ایمانش و برای تقرب به خدا انجام میده. یعنی در حقیقت عبادت بهره‌ایه که شخص از ایمانش میبره و دیگه این که نقص در اینجا مسئله کمیه نه کیفی، یعنی راجع به میزان عبادت یا نماز و روزه است نه کیفیت اونها. این کاهش در میزان عبادت هم برمیگرده به همون جایز نبودن نماز و روزه در ایام عادت زنها. یعنی چون در این ایام زنها نماز نمیخونند و روزه نمیگیرند، طبیعتاً کمتر لذت عبادت رو میچشند. در مورد جمله بعدی، یعنی نصف بودن ارث زنها، قبلاً هم توضیح دادیم. راحله طبق معمول چند لحظه مکس کرد. احتمالاً داشت دوباره از نو روی حرفها و دلایل فاطمه فکر میکرد. بالاخره هم در حالی که کمی گرفته و ناراحت به نظر می رسید گفت:
ببین فاطمه، دلایل و توضیحات تو درست، اما آخه هیچ کدوم از این نقص‌ها و مشکلاتی که تو گفتی تقصیر خود زنها نیست، چیزیه که در تکوین روح و جسم اونها ایجاد شده. آیا به نظر تو درسته که حضرت علی کسی رو برای یک خصوصیتی مذمت کنن که اصلا تقصیر خودش نیست؟ و هیچ راه حلی هم نداره؟
فاطمه نفس راحتی کشید. به نظر می رسید از این که می دید راحله تا همین جا هم از توضیحات او قانع شده خوشحال است.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه ی جان و تنم وطنم 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 بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 317. در این برنامه به بررسی یکی از آثار عندلیبی با صدای شاپور رحیمی به نام هوای وطن می‌پردازیم. باز هوای وطنم آرزوست، خیمه به توفان زدنم آرزوست، گشتم از زهد ریایی ملول، ساقی توبه شکنم آرزوست، خدمت رندانه به دیر مغان، درد شراب کهنم آرزوست. این شعر منصوب به شیخ احمد جام است، شاعر اهل تربت جام در دوره سلجوقی. او آنچنان شعر می سرود و راه عرفان پیش گرفت که سلطان سنجر نیز از مریدان او شد. این شعر باعث شد شاعران دیگر همچون فیض کاشانی با اقتباس از او هوای وطن دیگری را بر همان وزن بسرایند. هنوز به درستی معلوم نیست این اشعار به شیخ جام تعلق دارد یا نه. جلال نصیری اولین خواننده‌ای بود که این قطعه را خواند.
باز هوای وطنم وطنم آرزو، تکیه بکن آن زدنم زدنم آرزو، جد حسین الحسنم حسنم آرزو، باز هوای وطنم وطنم آرزو.
پس از او حشمت لورنژاد و سید جلال الدین محمدیان خوانندگان این تصنیف بودند. آهنگسازان این تصنیف عبدالصمد و جلیل عندلیبی بودند.
وطنم 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 آرزوست،
پس از محمدیان خوانندگان دیگری به بازخوانی این تصنیف پرداختند. از جمله این خوانندگان شهرام ناظری، محمد رضا لطفی همراه با گروه شیدا و شاپور رحیمی بودند.
چون که مشابه به لبت، به لبت شد عقیق، چون که مشابه به لبت، به لبت شد عقیق، رفتن ملک یمنم، یمنم آرزو، چون که مشابه به رخت، به رخت گشت گل، چون که مشابه به رخت، به رخت گشت گل، رفتن باغ عدنم، عدنم آرزو.
با هم به باز هوای وطنم با شعری منصوب به شیخ احمد جام، آهنگسازی اندلیبی و صدای شاپور رحیمی گوش میکنی. داوود گنجه‌ای از جمله نوازندگانی بود که در بازخوانی این تصنیف با شاپور رحیمی همکاری داشت. این اثر در مایه بیات اصفهان است.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
صدای آینه.